یکی ابتلاء الهی است، یعنی اصولاً بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتری میرسونه. ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی، با ابتلاء به خوف، ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدم رسیدن به یک امنیت برتره، ولی شما رو ما تو ناامنی قرار میدیم تا به ساحل امن برسید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، با گرسنگی. امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحثای نظری نشم، خسته شدم از این بحثا. حضرت مولانا کشتی سوار شدی؟ گفت بله. کشتی شکست؟ بله. خب میدونستن دیگه. یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ به یه نقطه یأس رسیدی، از همه مایوس شدی؟ گفت بله. وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی که میتواند تو رو حفظ بکنه و احاطه به تو داره، احساس کردی؟ به او تکیه کردی؟ گفت بله. فهمودم همون خداست. این که ما رو میبرن تو فضای ناامن برای این است که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی عرض میکردم، میگفتم ما چرا از مرگ میترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگه خود ما میمردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمیافتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی و خوینا، دارن از ما جدا میشن. اینا آلهه ما هستن، باید بترسیم. اون کسی که خدای خودش رو زنده میدونه، الیس الله بکافن عبده، به او تکیه میکنه، خب اتفاقی نبود، با یه بسم الله از این سفره میره سر اون سفره میشین. او قبل از این که این موت اتفاق بیفتد، موتو قبل ان تموت، او مرده است. احتیاج نیست که او رو دوباره بمیرانن. اینا از فرمودین قصه عصر ظهور همینطوره. روی آوردن به ظهور یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو. این احتیاج داره به اینکه از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با ابتلاء الهی واقع میشه. این ابتلاءات عظیم بستر عبور ما از تعلقاتمون هست و باید هم عبور کنیم. راه عبور هم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا، معنی انتظار اینه از این تعلقات کوچک خودمون بگذاریم. بنابراین یکی از ارکانی که ما رو عبور میده این ابتلاءات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش همینه، شیطان میخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه. مهمترین ابتلایی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن برشون به سمت عصر ظهور درست میکنه، بلاء اولیاء خدا و محورش عاشوراست. عاشورا اون بلاء عظیمی است که سید الشهدا علیه السلام، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، این بزرگواران تحمل کردن ابتلاء نبی اکرم که حضرت سید الشهدا بارشو برداشتن دیگه. مثل قصه حضرت ابراهیم خلیله که امتحان ایشون بود، ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این ابتلاء و امتحان بشوند. این امتحان و ابتلاء عظیم نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راه‌های عبور به سمت ظهور احیای حقیقت عاشوراست. توجه به حقیقت عاشوراست. یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم، حتما یکی از راه‌های عبور ما، معبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعای برای عصر ظهور بکنیم، دعای برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این باید جز دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. منتها دو نکته اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افقهای جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه. هیچ چیز به اندازه دعای معصومین ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنه های صعب العبور این وادی با دعاهای معصومین واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن دیگه، فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومین رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر میده توی نقطه، یه نقطه فرود میاره. همه دعاها اینجوری هست، یه نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن، انسان رو سیر میدن، عوالمی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء حسنای الهی و افتقار ما به اون اسماء حسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به عنایات خاص او در ما پیدا میشه. این خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما انشاء کردن. من گاهی این کارو کردم. علمای بزرگی ما داریم مثل سید نورطاووس، انصافاً آدم بزرگی است. همه هم براش احترام قائلن در طول تاریخ، برای مقامات معنوی و ادبش و امثال اینا. این انسان گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بخونه. حالا شما این دعا اشکالی هم نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنن که انشاء خودشونه، یعنی این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه اینجوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلوم میشه این دو تا دهانه، عوالمی که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و تو این فراز و فرودها نقطه ضعف‌های انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این مال دعای معصومه. غیر معصوم این کار ازش نمیاد. عین این مطلب در دعای برای امام زمان هست، اینکه وادی‌هایی که پیشور جبهه حقه و چه وادی‌هایی رو بعد ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادی‌ها عبور بکنن و اون چه در دوران حضرت محقق میشود چیست؟ این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع قلبی مؤمنین پیدا بکنن بر مطالبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنین.
قرآن از چهره های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان: پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سمسامی، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. فصل هشتم، علی اصغر علیه السلام. نقطه شروع، نقش یک شیرخوار.
حاضر طفل رزیل
ترسیم چهره او عجیب و نشدنی به نظر می رسد به خاطر عمر کوتاهش، فقط 6 ماه. البته می شود در مورد شیرخواری 6 ماهه و تأثیر تشنگی بر او تحقیق کرد و آن را دستمایه چهره پردازی قرار داد. می توان از تشنگی او گفت، از رمقی که برای گریه کردن هم نمانده بود، از قنداقی که روی دست بالا رفت و سفیدی گلویی که هدف اصابت تیر و کمان قرار گرفت. اما این موارد هرچه باشند و هر قدر هم بتوانند نقطه شروعی برای تصویرگری از چهره علی اصغر علیه السلام تلقی شوند، به اندازه نقش او در این کاروان نمیتوانند شگفت‌انگیز و البته بویا و تأثیر گذار باشند. نقش یک شیرخوار در حماسه‌ای به عظمت عاشورا. چهره‌ای بر بوم آیات. پاسخ به این سوال که در میدان نبرد نقش یک شیرخوار چه میتواند باشد و فرمانده مدبر این میدان یعنی حسین ابن علی علیه السلام این رزمنده را به چه قصدی، با چه هدفگیری و برای ضربه به چه نقطه‌ای به میدان میفرستد، زمینه‌ای میشود که بوم آیات را از سوره مبارکه مرسلات انتخاب کنیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند و آنها که همچون توند باد حرکت می کنند و سوگند به آنها که ابرها را می گسترانند و آنها که جدا می کنند و سوگند به آنها که آیات بیدارگر الهی را القا می نمایند برای اتمام حجت یا برای انذار، که آنچه به شما درباره قیامت وعده داده می شود یقیناً واقع شدنی است. وقتی که ستارگان همه بی نور و محو شوند و آسمان شکافته شوند و کوه‌ها چون خاک بر دم باد پراکنده شوند و در آن هنگام که برای پیامبران به منظور ادای شهادت تعیین وقت شود، برای چه وقت معین می شود؟ برای روز قیامت که بین حق و باطل و سعید و شقی جدایی افتند و تو چگونه توانی عظمت آن روز جدایی را تصور کنی؟ وای در آن روز به حال منکران خدا و قیامت و تکذیب کنندگان کتاب و رسالت. وای در آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند و هرگاه به آنها گفته شد که نماز و طاعت خدا را به جای آرید، اطاعت نکردند. وای در آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند. شما پس از آیات خدا که آن را تکذیب کردید، باز به کدامین حدیث ایمان می آورید؟
موضوع سوره مرسلات درباره آمد و شد و نقش ملائک است. در آیات ابتدایی و در قالب قسم و جواب قسم، خطی از فعالیت ملائکه تا القای ذکر و انتقال و به مقصد رساندن وحی ترسیم می شود. به فرستادگانی قسم یاد می شود که انبوه و پشت به پشت می آیند و فرستاده می شوند و این آمد و شد آنها به توفندگی و توفان و در نتیجه پخش شدن و انتشار غبار، گرده یا هر چیزی که در شعاع این وزش باشد منجر می شود. بعد از این انتشار هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته و تمام آنچه پخش و انتشار پیدا کرده بود هر کدام در محل خودش قرار می گیرد و پراکنده می شود. این موضوع به ذکر و توجهی به شکل اتمام حجت، عذر یا امکان پذیرش هدایت، نذر در انسان منجر می شود. سوره این قسم ها را بیان و در ضمن آنها به نظام جاری در هستی اشاره می کند تا ذهن انسان را به این پدیده ها معطوف کرده و بگوید وعده ای که خدا داده، یعنی قیامت او، واقع شدنی است، و بلکه بالاتر از این را بیان کند که اصل جاری واقع شده در عالم همین قیامت است که روزی تو نیز به آن اقرار می کنی. پس آن را واقع شده فرض کن. وقتی حقیقتی را درک می‌کنی، چه سرسختی کنی و چه تسلیم بشوی، باید یک نکته را بدانی و آن همین که وعده خدا واقع شدنی است. در ادامه سوره خداوند از یوم الفصل، یعنی روزی که آدم‌ها دو دسته می‌شوند نیز گفته و از آیه نیز به دفعات استفاده می‌کند.
ویل یومئذ للمکذبین،
آن روز و هنگامه وای بر تکذیب کنندگان. و در صحنه های مختلفی که در سوره نشان داده می شود از انسان توقع دارد مدام این آیه را با خود بگوید: وای بر من اگر بخواهم حقایق را تکذیب کنم. در آیه آخر نیز که جان این سوره است، خداوند می فرماید:
فبأي حديث بعده يؤمنون،
اگر کسی نتواند با این دلایل و حرفها ایمان بیاورد، قطعا دیگر ایمان آوردن برایش ممکن نیست. آیات این سوره از ایمانی صحبت می‌کند که لاجرم و مطمئنن امکان وقوع دارد، مگر اینکه تکذیب کننده باشی که در آن صورت برایت اتمام حجت شده است. با این وصف بوم آیات برای تصویرگری چهره جناب علی اصغر فراهم شده است. سفید خانی در قابی از چهره علی اصغر علیه السلام. در اصطلاح صف آرایی مفهومی به نام سفیدخانی وجود دارد و منظور از آن دقت بر اثر و زیبایی بیاض آن سفیدی است که از فضای اطراف یک نوشته به وجود می آید. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. افراد زیادی در کربلا و عاشورا سخنرانی کرده و خطبه هایی را ایراد کردند، خطبه هایی که حتی توانستند در لشکر دشمن چالش ایجاد کرده و اثرشان تا جایی پیش برود که محتمل باشد نتیجه جنگ عوض شود. عده‌ای بیدار شده و به راه حق برگردند. وقتی گفته می شود در کربلا و در میانه میدان هلهله ها به پا می شد و سر و صدا می کردند تا صدای حسین علیه السلام شنیده نشود، به همین خاطر بوده که این جنگ فقط جنگ چکاچک شمشیرها نبود و در فرو افتادن دست و پا و سر و پاشیدن خون خلاصه و توصیف نمی شد. جنگ، جنگ منطق‌ها نیز بود. یک طرف بیان حقیقت و یک طرف سر و صدایی که برپا می شد تا این حقیقت به گوش کسی نرسد و نتیجه این ماجرا نیز از دو حالت خارج نبود. یا به تعبیر سوره مرسلات عذر بود و اتمام حجت برای کسانی که بر کفر خود اصرار کردند، یا نذر و انذاری بود برای کسانی که شنیدند و بیدار شدند و به سمت جبهه حق حرکت کردند، که این حقیقت خود را در تصادم و تضارب منطقها نشان می داد. صحنه به نمایش در آمدن دو چیز بود: منطق حق و بی منطقی باطل. در معرکه عاشورا خیلی ها سخنرانی کردند: بریر، حبیب، زهیر، امام حسین علیه السلام، افرادی که به نظر می رسید می توانند تأثیر زیادی داشته باشند. اما یک سخنرانی بدون کلام نیز بود که بیشتر از هر سخنرانی توانست در لشکر دشمن شکاف ایجاد کرده و جنگ را به سمت مغلوبه و یک طرف شدن و پیروزی عینی جریان حق سوق دهد، و آن خطابه بدون الفاظ جناب علی اصغر علیه السلام بود. این چهره نشان داد می شود بدون استفاده از هیچ کلام و لفظی نیز خطابه گفت و سخنرانی کرد، خطابه‌ای که بتواند اتمام حجت کند یا انذار باشد. و در این میان تنها چیزی که به ظاهر می توانست جلوی این خطابه را بگیرد فقط تیری بود که بر حلقوم این خطیب نشست. انتها و اوج یک خطابه قدرت الغای آن است، و خطابه علی اصغر علیه السلام به طور محض و یک پارچه فقط و فقط القا بود: خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را. تیر روانه شد و به گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام نشست و خطیب در آخرین بخش خطبه خود منطق خونی را به نمایش کشید که به آسمان پاشیده شد، و این گونه علی اصغر علیه السلام همه سخنرانی ها و خطابه های سایر یاران کربلا را کامل و حجت را تمام کرد. بر اساس نکات گفته شده و کشاندن نقش یک شیرخوار به عرصه سوره مبارکی مرسلات و پرداختن به نوع خاصی از خطابه که یک شیرخوار ایراد نمود، یعنی خطابه بدون کلام، می توان از ایده فضای منفی در نقاشی برای ترسیم چهره حضرت علی اصغر علیه السلام کمک گرفت. البته شاید اقتضای خطابه استفاده از تایپوگرافی نیز باشد که مفهوم سفیدخانی که نامی دیگر برای فضای منفی است در آنجا نیز راه گشاست.
فصل نهم، عبدالله ابن حسن علیه السلام. نقطه شروع، نحوه به آرامش رسیدن.
یبن اخی اصبر علی ما انزل بک فان الله یلحقک بآبائک الصالحین.
11 سال بیشتر نداشت. او هم مانند برادرش قاسم علیه السلام یتیم حسن علیه السلام بود، اما تا چشم گشود خود را در آغوش پر محبت عمویش حسین یافت. درست در آخرین لحظات شهادت حسین ابن علی علیه السلام و زمانی که قاتل بر سینه امام علیه السلام نشسته بود تا کار را تمام کند، به رغم کودکی خود را به عمویش رساند و دستش را سپر بلای عمو قرار داد و از تیزی شمشیر نترسید تا حسین در امان باشد. اما این شجاعت بی نظیر و مثال زدنی نقطه شروع پردازش چهره او نیست. نقطه شروع نحوه دلداری حسین به آن جناب است. دست کوچک عبدالله بر پوستی آویزان بود و عمو حسین علیه السلام او را به سینه‌اش چسبانده بود. باید حواس بچه را پرت می کرد تا جان دادن درد کمتری داشته باشد. این صحنه در نقل‌های تاریخی چنین آمده است: پسری از خیشان حسین سوی وی می آمد. خواهرش زینب دختر علی او را گرفت که نگاهش بدارد. حسین نیز گفت نگاهش دار، اما پسر نپذیرفت و دوان دوان سوی حسین آمد و پهلوی وی ایستاد. بحر بن کعب از بنی تیم الله شمشیر بر حسین فرود آورد. پسر گفت ای پسر زن خبیث، عموی مرا میکشی؟ بحر او را با شمشیر زد. پسر دست را حایل شمشیر کرد که قطع شد و تنها به پوست بند بود. پسر بانگ برآورد مادر جان. حسین او را گرفت و به سینه چسبانید و گفت برادر زادم، صبوری کن که خدا تو را پیش پدران شایستت میبرد، پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب علیه السلام، حمزه علیه السلام، جعفر علیه السلام و حسن ابن علی علیه السلام، به درود خدا بر همه آنها باشد. چهره‌ای بر بوم آیات. سوره مبارکه فجر و آیات شریفه آن می توانند بوم و صفحه‌ای برای تحلیل و ترسیم چهره عبدالله ابن حسن علیه السلام باشند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سوگند به صبحدم و به شب‌های دهگانه و به زوج و فرد و به شب وقتی که پشت می کند، آیا این سوگندها برای یک خردمند کافی نیست؟ آیا ندیدی که رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ همان قوم ارم، شهری که بناهای ستوندار داشت و نظیرش در هیچ سرزمینی ساخته نشده بود، و با قوم ثمود که صخره‌های بیابان را می بریدند، و با فرعون که مردم را چهار میخ میکرد. اینها اقوامی بودند که در بلاد طغیان کردند و در نتیجه طغیان خود فساد را در بلاد بگستردند. پس پروردگارت تازیانه عذاب را بر سر آنها فرود آورد. آری پروردگار تو همواره در کمین است، اما انسان چنین طبعی دارد که وقتی پروردگارش امتحانش کند و در محیط زندگیش ارجمندش کند و نعمتش بدهد، گوید پروردگارم ارجمندم کرده است. و اما چون امتحانش کند و روزی او را تنگ بسازد، گوید پروردگارم خارم کرده است. هرگز چنین نیست.